أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان بإنه بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی بوده است در ایام قبل آیات نورانی سوره مبارکه نمل رو بند گفتگو می کردم و الان هم در این محفل و مجلس ادامه همون آیات رو تعقیب خواهیم کرد. قسمتی از این سوره مطرح است که خداوند سبحان بعد از اون که اشاره به گزارش بسیار مهمی که خبرگزار سلیمان هدهد برای او می آورد مطرح فرمود، این که این پرنده در ظاهر کوچک اما در باطن با مسئولیتی بزرگ خبری می آورد برای سلیمان از سرزمینی که سلیمان از اون خبر ندارد، مملکتی که از جهت ظاهری مناسب و موقعیت خوبی دارند اما از جهت فکری دچار یک آفت بزرگ جدایی از خداوند سبحان و خورشید پرستی هستند. هنگامی که گزارش رو مطرح کرد و عرض کرد، خب حضرت سلیمان همون شیوه بزرگان رو عمل فرمود که هنگامی که مطلبی و گزارشی به اونها میرسد زود عکس العمل نشان نمیدند، برگر مطلبی رو میشنوند تأمل و جدیت در اون میکنند، صحت و سوق صحیح بودن یا نبودن اون ثابت شود، اونگاه ترتیب ازد. سلیمان گفت سننظر، من نظر میکنم تأمل میکنم ببینم این گزارش تو تا چه حد قرینه به صحت است و واقعیت دارد و چگونه است. اصدقت هم کنت من الکاذبین، ببینم آیا تو صادقانه سخن گفته ای، صدق است در کلام تو یا از کاذبین هستی. دیروز در پایان عرائض گفتیم که در نهایت ادب سخن میگوید این بزرگمرد، ولو با یه عضو کوچک از مجموعه حکومتش، ولو به تعبیر ما با یه پرنده کوچک، اما از صدقت هم کنت من الکاذبین، ما احتمال قوی می دهیم که تو صادقانه گفته باشی، لذا صدق رو مقدم می دارد از صدقت. ولی می گوید ام کذبت، یا تو دروغ گفته باشی، نه ام کنت من الکاذبین، یا این که شاید تو از دروغ گویان باشی، مستقیم نسبت کذب نمی دهد بلکه به یه لطافت بیانی مطلب رو بازگو می کند. خب این دیگه اول بحث امروز است و بنده انشاءالله در این محفل از اینجا شروع میکنم. آیه 28 سخن اینطور آغاز میشود اذهب به کتابی حازا. بعد از اون که مشخص شد وضعیت به اصطلاح کار و خبر، این که واقعا در مملکت سبا خبرهایی وجود دارد، قوم و جماعتی هستند که امکانات خوبی دارند اما متاسفانه اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. کسی مانند سلیمان وقتی خبردار می شود از یه مملکتی که اینها این گونه خورشید رو می پرستند و یک توتم و یک مظهر طبیعت رو به جای صاحب طبیعت و خداوند سبحان معبود و مسجود خودشون قرار دادند، این بسیار گران و سنگین تحمل این، و کسی مانند این بزرگ مرد نمی تواند ساکت باشه، باید وظیفه خودش رو عمل کند، باید هدایتگری کنه، روشنگری کنه، راه رو به اینها نشان بدهد، اینها رو از چاه دور کند و این وظیفه اوست که اقدامی بکند. اما بهترین اقدام اینه که فرمود اذهب به کتابی هازا. جناب هدهد با توجه به این که تو راه بلدی، با توجه به این که تو منطقه رو شناسایی کردی و بصیری کاملا به جغرافی های منطقه، بهترین مأمور و سفیر ما تو میتوانی باشی. الان در عرف دیپلماسی دنیای امروز متداول، اگر میخوان یه سفیر رو به یه مملکت بفرستن، ابتداعا تربیتش میکنن با آداب، فرهنگ، زبان و موقعیت اون مملکت، اونگاه میفرستندش. سلیمان همین کار رو انجام داده است. یه کسی که آگاه بوده، مسلط بوده، شناخت به اون منطقه داشته است، به عنوان سفیر سلیمان میرود برای انجام مسئولیت. خب شما بروید. اما بهترین راه اینه که اول با یه گفتگو و مکاتبه کار آغاز شود، یک نامنگاری و خواسته ها مکتوب به رویت اینها برسد. اذهب به کتابی، کتاب همون نامه است، اذهب به کتابی هازا، ببر نامه من را. منطقه این به اصطلاح از جهت ادبی، وقتی که ذهب با فعل جر میاد، با میاد، اذهب به کتابی یعنی کتاب رو با خودت، یعنی خودت باید، نه اینکه کتاب را نامه منو تو باز بفرستی، تو خودت شخصا باید این نامه رو ببری. گاه میبینید میگن آقا این نامه رو شخصا به دست فلانی بدید، نکنه به دست کسی بدید، نکنه واسطه ای باشه، نکنه با آقازادتون بدید، نه خودتون محترمانه برید بدید. اذهب به کتابی، خودت ببر این کتاب رو. خب این خیلی مهم است، به دلیل اینکه یه جمله زیبایی رو امیرالمومنین دارند عزیزان. امام میفهمند که اولا اگر کسی رو به کاری میفرستی، خوب حواست جمع باشه. اون کسی که تو میفرستی از طرف تو میخواد برد بگد من را فلانی فرستاده است، این عقل توست. وقتی مردم فرستاده تو رو نگاه میکنن، شخصیت و عقل تو رو میسنجن. رسول که ترجمان عقلک، امیر المومنین فهمند و من فرستاده تو ترجمان عقل توست، یعنی بیان کننده عقل توست. تو اگر یک کس قابلی رو به یک کاری فرستادی، وقتی این نماینده تو برود بگوید من رو فلانی فرستاده است، این شخصیت تو رو، وزانت تو رو و جایگاه تو رو میرساند. اما اگر یک کسی فرستادی که اون یاران سخن گفتن، شخصیتی وزانتی نداشت، این تو تخریب شدی، نه اون، چون فرستاده توست، منتسب به توست. رسول و که ترجمان و عقلک، در ادامه این جمله زیباتر امام میفرمان کتاب و که ابلغ من ما ينطق عنك، و وقتی یه چیزی مینویسی بدان این نوشته ای تو از تو گویاتره. چرا؟ چون الان صحبت میکنی، امواج تو فضا پراکنده میشه، محو میشه، اما نامه را مینویسی، هزار سال بعد این نامه تو میماند مکتوب. اوصی کما و جمیع ولدی و ذریتی و من بلغه کتابی هازا. لحظات آخر عمر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است، بابا حسن حسین تو را وصیت میکنم، قلم امام رو کاغذ غلطیده داره مینویسه علی ابن ابی طالب، و جمیع ذریه ام را، و من بلغه کتابی هازا، و تا قیامت هر کسی این نامه من دست او میرسد، این سند است برای او. کتاب سنده، یعنی نوشته سند است. لذا اگر انسان قلم رو کاغذ غلطاند و چیزی نوشت، دیگه این میماند. ولذا در نوشته و کتابت حساسیت ویژه است. وقتی نامه ای رو به کسی میفرستید، شما چیزی میخواید، پیغامی بدید، مطلبی بنویسید، این غیر از آن است که شفاهی کلمه بدید. این به هر تقدیر کاملا نشان میده شخصیت شما را، موقعیت شما را، حتی حسن همون خط. حتی این ممکن است شخصیتی باشد، وزانتی هم داشته باشه، جایگاهی هم داشته، اما بد خط باشه. وقتی که یک نامه می نویسه با تمام اون شخصیتی که داره، وقتی خطش نگاه میکنن دیگه به هر حال تأثیر داره، وقتی اون خط رو میبینن بی تأثیر نیست در شخصیتش. اینه که بزرگان رضوان الله تعالی علیهم، قدما چقدر رو خط کار میکنن. این در میان نوجوانهای ما، جوانهای ما متداول نیست. الان قشر جوان ما نوعا بد خط هم مثل بنده، اینا نوعا رو خط کار نمی کنن، اما قدما رو خط کار می کردن. این خیلی زیبا بود، اصلا زیبایی کتابتشون، ولو اگر موضوع هم موضوع جالبی نبود اونو که نوشته بودن، خود اون خط زیبا. قلم گفتا که من شاه جهانم، قلم زن را به دولت می رسانم. خود اون خط زیبا و اون مشق زیبا، و شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، به عنوان سرخط اول می گفتن بعد از معلمین و اساتید خط. یا عرض به خدمتون، خیلی چیزهای زیباتری که میگفتن که اینا هم محتواش زیبا بود، هم نوشتن اون زیبا بود، به هر تقدیر روی این کار میکردن و خیلی هم موثر بود. خود نوشتن یه نوع شخصیت انسان رو به تعبیر امیرالمؤمنین متجلی میکنه. خیلی این حکمت نهج البلاغه زیباست. رسول و که ترجمان و عقلج و کتاب و که ابلغ و من ما ینتقان، کتاب تو از تو گویاتر صحبت میکنن. مراقب باش که چی مینویسی و چگونه مینویسی. خب حال جناب سلیمان سفیری انتخاب میکند که لایق این کار باشد. نامه هم نامه خودم مینویسم، میدم به دستت، باید ببری. اذهب به کتابی هازا، عوض نشه نوشته من، این هازا تأکیده، همین نامه، همین نوشته، هم خودت ببر هم نوشته من را بدون ابلاغ شفاهی نکن، همین نامه من را برسن به دست گیرندگان. خب حال میخواد به کی ببرد؟ این جناب هدهد میخواد این نامه سلیمان رو به درباره ملکهی ببرد، میخواهد به یه امپراتوری به قول ما بدهد، به یه سلطانی بدهد و نمیخواد مثلا به یه فرد معمولی بده. نوعا خود این مراسم این چنینی تشریفاتی دارد. بالاخره عرض به خدمتون، اون کسی که در اتاق مدیر کل یک اداره رفت آمد میکنه منشی اوست، حتی فرض بفرمایید پذیرایی چای از این مدیر کل میکند، یه ادب خاصی داره در رفتن داخل این اتاق و آمدن، غیر از اونی که مثلا به شکل عمومی از ارباب رجوع مثلا فرض کنید پذیرایی کنه یا خدمتی به اینها بکند. نوعاً در این مقامات یه ادب ویژه‌ای بوده، یه خصوصیات خاصی وجود داشته. سلیمان هم در عین این که به این فرستادش دستور لمن داره میده، تمام اون ظرایف در این دستور دیده میشود. نامه رو بگیر، نامه رو به دستشون نده، این نامه ما رو که میبری جناب هدهد، نده به دست ملکه سبا. این جسارته. اگر شما رفتید وارد و یه اتاقی بزرگی شدید، حالا شخصیت سیاسی، علمی، اجرایی، نمیدانم مدیری، رئیسی، وزیری، اگر نامه دستتون باشه و خواسته داشته باشید او پشت میزش باشه، این درست نیست، این مؤدبانه نیست که شما بگید پسر میده او دست دراز کنه نامه رو بگیره. بلکه با چیکار کنید؟ باید نامه رو میزش بگذارید مقابلش، نه اینکه به دستش بدید. سلیمان این ادب رو تعلیم داد. فرمود وقتی رفتی، ببینید اینا چه لطائفی رو خدا در قرآن میگه، وقتی که رفتی فعلقه، نامه رو بگذار اونجا، نه اینکه دستش بده. فعلقه الیهم، الیهم ضمیر جمعه، تو نامه را بگذار پیش ایشان، و حالی که میخواد پیش یک نفر بگذارد نه، ولو اینکه نامه به یک نفر ممکنه تحویل داده بشه و اون فرد شخص اول و ملکه سبا، سرزمین سبا در یمنه، اما مخاطب نامه سلیمان کیست؟ همه اون مردم و همه اون جماعتن، لذا جمع به کار برده میشه، لذا هم و هم به کار برده میشه، یعنی ایشان. نامه رو تحویل بده به ایشان، بگذار روی مقابلشون. ثم تولى عنهم فانظر ماذا یرجعون. خب نامه رو که گذاشتی، حال جناب هدهد مبادا وقتی که نامه رو گذاشتی مقابل ملکه همونجا بیستی بالا سرش، که اگر تا صبح قیامت هم بیستی جوابت نمیدهد. وقتی نامه رو گذاشتی، میگذارید نامه رو روی میز آقای مدیر، بعد با چه بکنید؟ اگر جلو میزش بیستید، اینجا یه نگاه چپی بهتون میکند که دیگه همونجا دیگه پشیمان از کارتون بشید. بلکه با چه کرد؟ باید برگردید دو سه قدم عقب، بعد معتبانه بیستید، ببینید که آقا سرشون بلند میکنن، نامه شما رو توشیح میفرمایند، امضا میکنن، رسیدگی میکنن یا نه. الله اکبر. سلیمان میگه ثم تولى عنهم، وقتی نامه رو گذاشتید چند قدم بیا عقب، رو تو برگردون بیا عقب، بعد بیست، فنزور، منتظر باش مازا یرجعون، تا جواب تو چی میدند، آیا موافقت میشود یا نمیشود، آیا اونها هم جوابی دارن، نامه‌ای دارن یا ندارن. تمام آداب نامه‌نگاری، نامه رسانی اداری رو جناب سلیمان به این هدهد فرستاده ملکش داره تعلیم میکند، داره تعلیم میکند. فنظر مازا یرجعون، بعد اونگاه بیس، منتظر باش تا اونها چه مراجعه‌ای دارن، چه بازگشتی کار اونها دارد و بازتابی دارد. به تمام همون برنامه‌ای که داده بود این بزرگ مرد فرستاده عمل کرد، نامه رو مؤدبانه نهاد، اونگاه ایستاد. حالا دیگه اینجا بنده به همین سبک قرآن عمل میکنم و به اون جزئیات و داستانهای رتب و یابسی که در اینجا گفته شده است و بعضن متاسفانه بعضی از کتاب هم پر از زنزینه است، اونها رو رها میکنیم. این نکاتی که عرض کردم شاید به این شیوه کسی نگو، یعنی نداشته باشن بعضی ها، اما به جاش مطالب نوشتن که این پرنده از یه سوراخی وارد شد یا از یه دری وارد شد، نمیدونم به چینگش گرفت، به منقارش گرفت یا به پاش گرفت، یه چیزهایی که هیچ نه سر و تهی دارد نه ارزشی دارد نه تأثیری دارد، یه داستانهایی که به تعبیر اهل تفسیر اسرائیلیات است، یعنی داستانهایی بوده است که اینها رو یهودی های از خدمتون مدینه گفتن و وهب ابن منبه ها گفتن که عجوبتون فلکذب، آیتی در دروغ بوده است به تعبیر معصومین. اینا متاسفانه گاه لابلای بعض از کتاب ها و حدیث اینا هم وارد شده است، داستان سلیمان شده، قصه هدهد شده، یه بازی هایی شده است که وقت و فرصت رو گرفته و از حقایق کتاب الهی انسان ها رو دور کرده است. دیگه این مسائل نیست، جناب هدهد نامه رو میدهد، منتظر است. قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم، خداوند چنین میگوید که قالت، قالت فعلش مؤنثه، کی گفت؟ ملکه گفت، ملکه سبا گفت یا ایها الملأ، نامه رو برداشته است و مطالعه کرده است، سریعا جلسه ضروری هیئت دولت تشکیل داد، یا ایها الملأ یه شور کلی تشکیل داده است و جلسه مشورتی، ای ملأ، کلمه ملأ رو توضیح دادم مکرر در همین موارد به همین ایام که گفتیم کلمه ملأ از ماده ملعان و پوری میاد، اون کسانی که شما همش اسمشون رو میشنوید تو روزنامه ها، تو خبرها، تو جراید، همش اسم اینها ذهن و فکر و جامعه رو پر کرده، شخصیت اینا، موقعیت اینا میشن چی؟ میشن ملأ. ملأ اون کسانی که همش دیدیم عکسشون رو، شخصیتشون رو، فکرشون رو، نوعاً اونهایی که از اینها خبر زیاد گفته شده است، الان رو پر کردن، شخصیتشون، جایگاهشون، یک وزانتی و موقعیتی تو جامعه پیدا کردن، به اینها ملأ گفتیم. شالا اگر خبرهایی که شنیدید بود سیاسی داشته، یعنی از سیاست گذاری اینها، از مقامات اجراییشون، از اینها شنیدید، اینا میشن ملأ سیاسی. اما اگر از نکات علمی، اخلاقی، اگر از اون دانش اینها زیاد شنیدید، اینا میشن ملأ علمی، نه دیگه ملأ سیاسی. بعد به این ملأ سیاسی، ملأ علمی، یه کلمه دیگه گفته میشده، یعنی اینها رو سیاسیون رو ملأ میگفتند، این علما رو ملأ میگفتند، ملأ. بعد اون همزش یه مقداری تخفیف داده شد، شد چی؟ شد ملا. ملا از همین ماده میاد، ملا یعنی اون کسی که پر است، ملا یعنی اون کسی که پر علم است و چشم و گوش مردم زیاد شنیده اسم این رو، مطالب اون رو، گفته اون رو، این میشه ملا. و شاید این در لغت ملا درسته، بعضی ها میگن بعضی از لغت این کلمه ملا به اصطلاح تعریب شده المولا است، مولا ملا، ملا میشه، نه ظاهرا کلمه ملا همین درسته، مثل کبر بر همین وزنه و این درست. خب پس ملع کی بودند؟ ملع اون وجوه، شخصیت های جامعه، بزرگان رو احضار کرد و جلسه تشکیل داد. اگر خاطر عزیزان هست، الان در خیلی جاها داریم مجلس اعیان، در کشورها عربی مجلس شیوخ دارن، مجلس اعیان، در بعض از کشورها مجلس سنا دارن، این غیر مجلس مثلا شورای ملی ماست، شورای اسلامی فعلی ماست، در گذاشتن در رژیم قضایی یه مجلس شورای ملی بوده که سنا بود، اون شیوخ، اون بزرگترها، وزینها، اونها رو مثلا تو مجلس اعیان الان تو کشورهای دنیا، تو مجلس شیوخ اینا رو جمع میکنن، اینا ملع بودن، اینا رو جمع کرد، گفت ای ملع، من یه خبر مهم میدارم امروز، القی الی، آورده شده است به سوی من، برای من کتاب کریم، کتاب نامه، یک کتاب کریمی برای من آورده شده است، خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. این خانم ملکه که این نامه سلیمان را گرفته است، اولین قضاوتی که در مورد این نامه میکنه میگه این نامه چیه؟ کریمه، این کتاب کریم است. زمانی به دوستان میگفتیم که کلمه کریم وقتی صفت یک چیزی قرار میگیرد، این اون معنای بخشنده رو نمیده، بالاتر از اونه. اساساً کلمه کریم در لغت عرب وقتی صفت یه شیئی میشه، یعنی اون چیز خیلی بالاست، به ممتازترین فرد هر نوعی کریم گفته میشود. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. خدا وحی آسمانی 104 وحی آسمانی فرستاده است، اما تو این قرآن های فرستاده شده و وحی های فرستاده شده یکیش قرآن کریم است، یعنی یکیش بالاترین است، این میشه قرآن کریم، آنی که خدا بر قلب نازنین خاتم انبیا حضرت محمد فرستاده است. این دیگه کریمه، این بالاترین نوع است. موارد دیگه داریم، مثلا مانند رزق کریم. خداوند وقتی روزی دنیا و روزی آخرت رو با هم قیاس میکنه میبینید لهم مغفرتون و رزق کریم. خدا در قیامت رزق کریم میده، از روزی های دنیا نمیده. در دنیا هم ما ریزخوار خان او هستیم، بر سر سفره احسان او نشستیم، اما بین روزی دنیا و آخرت خیلی فرقه. خدا در دنیا روزی هایی میده که گاه دغدغش هم داریم که خدای رسید یا نرسید، گاهی استرابش هم داریم که خدا نکنه دیر و زود بشه، گاهی هم میبینه وقتی میرسه بنابر مصالحی که دیگه شاد حال استفادهشو نداریم. آن روز که میتوانستیم ندانستیم، امروز که میدانیم نمیتوانیم. این خصوصیات در رزق دنیا هست، اما رزق آخرت رزق کریم هست. اون دیگه نه مشکلی دارد، نه زوالی دارد، نه پایانی دارد، نه کم و کسری دارد، نه دیر و زودی دارد، نه سخت و سوزی دارد. اون میشه رزق کریم. به یوسف گفتن این با بشر نیست، این ملکه. اونم چه ملکی؟ ملکون کریم. اصلا اگر ملکم هست بالاترین ملک هاست، این ملک کریمه، این یه موجود عجیبیست. پس کلمه کریم به معنای ممتازترین و بالاترین فرد هر مجموعه رو میگویند. این ملکه سبا گفت یک نامه کریم برای من اومده است. یعنی چی؟ یعنی نامه‌ای که من تو عمرم اینطور نامه تا کنون ندیدم. نامه ایست که تمام زیبایی های نامه نگاری در این نامه دیده می شود. عجیب فوق‌العاده است این نامه. من می خواهم متن این نامه را برای شما ای کارگزاران حکومت و ملک بخوانم. شروع کرد ملکه سبا این نامه را برای اینها خواندن. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی و اتونی مسلمی. این کل نامه، این کل نام. من در بردی که باز کنم نامه رو و بخوانیم با هم نامه سلیمان رو، چیز اولی که ذهن انسان رو میگیرد این نامه یه خط و نیم است، یه خط و نیم است. خیر الکلام ما قل و دل. ما ها عادت نکردیم عزیزان تو زندگی مقاصدمون رو به کوتاه‌ترین جملات مفید بگیم. گاهی مطلبی که میشده به 2 دقیقه بگیم رو چقدر گفتیم؟ 20 دقیقه گفتیم. به جای این که بگیم 100 کلام به 1 کلام، گفتیم 1 کلام به 100 کلام. این خیلی هنر است و خیلی زیباست و خیلی جالب است. این شأن اصلا انسان‌های عاقل و مؤمن. به تعبیر امیر المؤمنین خیر الکلام ما قل و دل، بهترین سخنان آن است که کوتاه و مفید باشه، نه کوتاهی که مقصود رو نفهم مخاطب، یعنی ایجاز، اما ایجازی که مخل نباشه به تعبیر ادبا، یعنی مطلب دستتون بیاد. از اون طرف نه اتناب، اتنابی که ممل باشه، اونقدر بگه که دیگه همون مطلب هم از ذهن ما بره. بابا چقدر تکرار دیگه، بس دیگه، یه فهمیدیم دیگه، ما اینقدر فهممون میکشد دیگه، اینقدر تکرار نکن برای ما. این که انسان یه حدی رو از سخن بگیرد که موجز باشد، مفید باشد، ارزنده باشد، دیگه نه استعداد خودش رو تزیه کند، نه ذهن و گوش مخاطب رو مشغول کند. این شیوه بزرگان به سخن گفتن انسان‌های مؤمن است. مؤمن باید اینطور صحبت کند، اون مقدار و هنجار لازم رو رعایت کند و دیگه تزیه وقت و زمان نکند. یکی از چیزهایی که ما به تلفش فکر نمی کنیم وقت عزیزان، یعنی وقتی کسی بزنه این لیوان شما رو بشکنه میگید آقا این لیوان فرانسویه، این از به خدمت رو دست این 5000 تومن 6000 تومن خریدیم، یک گناش 1000 تومن 1000 تومن تلفش میگیرید. اما اگر کسی نیم ساعت وقت شما رو تلف کرده تا به حال تاوانش گرفتید؟ یک کسی با شما قرار گذاشته نیم ساعت بعد اومده شما هم سرپا ایستادید، این تاوان این وقت رو تا به حال گرفتید؟ این هم زمان داره، چه چیزی از وقت؟ این که از لیوان خیلی مهمتره. این که عمر شماست داره تضییع میشه و تاوان این چی میشه؟ تلف این چی میشه؟ بذار نمیشه وقت رو تلف کرد. برد از وقت استفاده بهینه و مطلوب و پسندیده باشد. خب این اولین چیزی که در این نامه دیده می شود اختصار، کوتاهی، مفید بودن، جامع بودن. این هنریست به اولیاء خدا دارن، خدا بهشون تعلیم داده است. شما گاه می بینید یک کلمه کوتاه نبی مکرم اسلام، یک کلام کوتاه امیرالمؤمنین، اگر این واقعا بخواد شرح بشه می بینید حداقل با 50 صفحه این رو شرح کرد. همین فروع حکمت که خدمت دوستان عزیز توفیقی بود چاپ شد، نامه 45 نهج البلاغه که ما شرح کردیم، کل این نامه یک صفحه است. نامه امام به حارث همدانی یک صفحه است، اما کتاب ملاحظه فرمودید 354 صفحه چاپ شده، یعنی 354 صفحه شرح یک صفحه است. بازم همونجا هر سهلم منده که این ناتوانی من است یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، ببخش بر این ناچیز حقیر ولا سخنتو خیلی فراتر از این هاست اگر بخواهد کسی شرح اون بکنه. حالا بعد تمام این مطالب بیاد تو یک صفحه. این عظمت گوینده است، قدرت و تسلط گوینده است که میتواند به این زیبایی و جامعی بگوید. این نکته اول. بریم نامه رو باز کنیم. ای ملأ و کارگزاران، نامه‌ای که من دیدم اینطوری شروع می‌شود: انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده. این ملکه سبا خورشید پرست است، آیین میترائیسم دارد. میگوید این نامه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده است. خب استهزار دارید که در قرآن 114 تا بسم الله الرحمن الرحیم دارید، منتها سوره مبارکه توبه و براءت بسم الله ندارد در آغاز اون، اما سوره مبارکه نمل دو تا بسم الله دارد که یکیش اینجاست، وسط سوره اومده است. این بسم الله ابتدایی است. نامه من دیدم که شروع این نامه با رحمت، با نام رحمان و رحیم آغاز می شود، یعنی پیام رحمت رو من سر آغاز این نامه دیدم. انه بسم الله الرحمن الرحیم است، به نام یه معبودی آغاز کرده است که اون معبود شیوه ارتباط او با عابدان و بندگانش به مقتضای رحمت و رأفت است. او با رحمانیت و رحیمیت با معبود خودش ارتباط برقرار کرده است. یه چنین سرآغاز نیکی رو دارد. این خیلی مهم است. ببینید نامه سلیمان با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شد. بعد به من و شما نبی مکرم میگوید کل امر زیبا لم یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم فهو اعظم فهو ابتر. هر کاری رو که یک مسلمان بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه پایان خوشی ندارد. هر چی باشد، گفتن باشد، نوشتن باشد، دویدن باشد، ساختن باشد، فروختن باشد، خریدن باشد، هر کاری که با یه زلالی و شعاعی از رحمت خداوند آغاز او نباشه با رحمت شروع نشده، با رحمت شروع نشده. و کاری که با رحمت شروع نشود خیلی معلوم نیست پایان آن چه میشود. لذا هر کاری را که مسلمان میخواهی انجام بدی، این رو بیار زیر چتر رحمت خداوند قرار بده. اول بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بگذار تابش شعاع رحمت الهی جان و وجود و کار و ذهن و فکر تو رو بگیرد، زندگی تو رو بپوشاند، بعد اونگاه زیر سایه این رحمت برو، کار تو به پایان میرسه، کار تو به نتیجه میرسد که با مقتضای رحمت خداوند است. بذار این دستور کلی رو دادن. خب پس این نامه اولا یه شروع بسیار عالی دارد. خب ما تو نامه همینی داریم، اول چیزی که در نامه هست شروع اون، دوم متن اون، سوم ختم اون، پایان اون. این نامه شروعش که اینچنین نیست، پایان نامه زیر نامه هم انه من سلیمان است. خب این ممکنه بعضی های نامه دستشون برسد، اما یه کسی مثلا بنویسد دوستی از دوستان شما، مثلا سری با لطف ارادتمندی از شما، نمیدانم علاقمند به جناب عالی، عرض به خدمتون، یا بنویسد امضا محفوظ. این کسی که نامه رو میگیره ولو متن نامه هم بد نباشه، اما هزار جور فکر داره با خودش، این چیه، چیه مقصودش، چی بود، چی میخواست بگه. اما وقتی نامه رو نگاه میکنه زیرش نوشته است نمیدانم اصلا به فلان، نمیدانم اسم رو نوشته، دقیقاً مشخصه ای نوشته، شما رو تلفنی داده، دیگه کاملا آرام میشه ذهنش، میدونه این کسی اگر مطلبی داده اسم و رسم و همه چی اون هم پای نامه محفوظ است. دیده می شود. این دیگه احساس نگرانی نمی کند. انهو من سلیمان، نامه با نام سلیمان مهر شده است و ختم شده است. مبدع مقصد همه چی معلوم، نویسنده مشخص و کاملا روشن. خب حالا خود متن نامه چیست؟ اون تکسو متنی که در این نامه وجود دارد چیست؟ الله تعالو علیه و اتونی مسلم، یک کلمه کوتاه. الله تعالو علیه، تعالو از ماده علو و سرکشی، سرکشی و ستم نکنید و اتونی مسلمین و تسلیم باشید برای خداوند سبحان. سلیمان برای خودش که نمیگه تسلیم باشید، برای خدا میخواد تسلیم کنه. تجاوز و تعدی و سرکشی و علو نکنید و تسلیم خدای وجود باشید. این خانم محب زیبایی این نامه شده است. یه ببینید متن این نامه اجتناب و پیشگیری از ظلم و از تعدی و از سرکشی و تجاوز و تسلیم و از در سلم و امنیت و سلامت به در آمدن است. این چقدر متن جالبی دارد. متن هم شیرین و زیباست. نوشت وجود مقدس رحمت دنیا و آخرت. نوشت من رسول الله محمد ابن عبدالله الی کسرا عظیم الفرس، از فرستاده خدا به سوی بزرگ ایرانیان، به سوی کسرا بزرگ ایرانیان، کسرا من خسروست، به سوی خسرو بزرگ ایرانیان. اسلم تسلم، تسلیم خدا شو تا در امان باشی در دنیا و آخرت از همه چیز. و السلام علیکم و رحمت الله. تمام. این متن نامه پیامبر بود برای بزرگ امپراتوری زمانش، برای خسرو پرویز و پادشاه ایرانیان. اسلم تسلیم، دو کلمه است. اسلم تسلیم. به کوتاه‌ترین پیامش همین پیام الله تعالی علیه، همین پیام تسلیم شدن را اتونی مسلمین مسلمین است. حالا این خانوم به این ملکه خیلی فکور بود، سری جلسه تشکیل داد، نامه رو بررسی کرد. بعد حالا با هم میبینیم ادب میکند، کار او به پایان میرسد. اما متاسفانه بزرگ ایرانی ها خسرو پرویز ساسانی این کار رو نکرد. تا که نامه رو فرستاده پیغمبر دستش داد خوندا، تا کمون بالاشو خوند یه مرتبه نگاه گفت این کی بوده که جرأت پیدا کرده اسمش رو قبل از اسم من نوشته؟ نوشته من اله کسرا، اول اسم خودش نوشته، این بود اول اسم منو می‌نوشت. سری نامه رو پاره کرد، ریخت تو اجاق آتش، ریخت تو اجاق آتش نامه رو، تو هم اجاق آتش خودش ریخت. فرستاده پیغمبر هم نگاه کرد، بازگشت به مدینه. حالا استخفافی شد، اهانتی شد یا هرچی بود، بازگشت به مدینه. رسول مکرم هم چیکار کرد؟ نامه را افاقا نامه شما رو پاره کرد، درید آن نامه گردن شکن را، نه نامه بلکه نام خیشتن را. اوه چرا زهره که با این افتخارم نویسد نام؟ چرا زهره که کمچین قدرتی دارد که با این اعتبار و شوکتی که ما داریم نویسد نام خود بالای نامم؟ کی جرأت کرده اسم ما را پایین تر آورده است، اسم خودش را بالاتر آورده است؟ یا رسول الله نامه شما را پاره کرد. پیغمبر سرش بلند کرد، فرمود اللهم مزق ملکه، خدایا ملکش رو پاره کن، خدایا ملکش رو پاره کن. 40 روز بیش نگذشت، خسرو پرویز صبحگاهی در بستر خواب توسط فرزند گرانقدر و بزرگوارش جناب شیرویه شکمش دریده شد. اللهم مزق ملکه، نمیشه نامه رو پاره کرد، بعد خیلی چیز دیگه پاره میشه. خب این نامه این که متن اون رو بررسی میکند، الله تعالی علیه و اتونی مسلمین. خب متن نامه رو خواند این خانم. حالا قالت یا ایها الملأ، گفت ای ملأ و بزرگان، افتونی فی امری، من این جلسه رو تشکیل دادم که این نامه رو برای شما بخوانم و بعد از شما استفتا کنم. افتونی فی امری، شما فتوا در این کار به من بدید. ما کنتو قاطعتن امرن حتی تشهدون، میدونید من خود رأیی نمی کنم، هیچ وقت تنها تصمیم نمی گیرم، من هیچگاه قاطع در کاری نمی شدم الا اون که شما رو مجلس کنم، شما حاضر باشید، رایزنی کنیم، مشاوره کنیم، مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد، اونگاه با هم یه تصمیم واحدی رو بگیریم و عمل کنیم. هم از فکر شما استفاده میکنم، هم مسئولیت رو خودم به تنهایی به دوش نمیکشم، شما هم مسئول کار میشید. خب حالا چه میفرمایید در این قضیه؟ دو سه نکته اینجا وجود دارد که اینها را هم حیف است نگم خدمت عزیزان. یک این که قالتی هایی و هل ملع و افتونی، کلمه افتونی همینی که شما الان به کار میبرید، میگید آقا این مطلب را نمیدانیم چیه، این را از همین مرجع تقلیدتون استفتا کنید، بیان فتوای آقا چیست. فتوا و استفتا، طلب استفتا یعنی طلب فتوا. در اصل کلمه فتوا از ماده فتیا میاد، یعنی اون واقعش قلب و ابدال داره، فتیا. و فتیا با ماده فتا یکیه. فتا یعنی چی؟ یعنی جوان، یعنی جوان مرد. جوانی رمز قدرته. خوب دقت کنید چه ظرافتیه تو این تعبیر. جوانی رمز قدرت و نشاط و تحرکه، اساسا خود شباب و جوانی این معنی رو دارد. فتوا استفتا، فتوا به رأی میگویند که وقتی انسان میشنه و حرکت میکنه، نشاط در انسان ایجاد میکند، قوت در انسان ایجاد میکند، انسان رو راه میندازد، به چنین رأی و نظری فتوا گفته میشود. و استفتا یعنی دنبال چنین رأی و نظری رفتن و یه فکری مطلبی که انسان رو وادار به حرکت کند و تلاش و جدیت ایجاد کند. حالا من از شما چنین رأی را میخواهم، افتونی فی امری، بفرمایید که فکر خوبی اگر دارید به من بدید. قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید و الامر الیک فانظری ماذا تأمرین. خب این ملکه مطلب رو گفته است، حالا منتظر جواب کارگزاران حکومت و هیئت دولت به این جلسه مشاوره است، مشاوران سیاسی نظامی و عرض به خدمتون این چنینی خودشه. نظر شما چیست؟ قالوا نحن اولو قوتن. ببینید در آیه مشورت دو جا در قرآن بحث مشورت مطرح می شود، یکی از اونها اینه که خب امرهم شورا بینهم، از خصال مسلمین اینه که امورشون رو با مشورت می گذرونند، از فکر هم استفاده می کنند. اما یک آیه دیگه نه، و شاورهم فی الامر، خداوند وجود و مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی میفهمد شاور هم فلان، پیغمبر مشورت کن با اینها. اما بعدش بخونید فیضا عزمتا فتوکل علی الله، یه احترامی بگذارید به اینها، یک شخصیتی به اینها بدید، اما وقتی تصمیم رو خودتون گرفتید عمل کنید، معطل نباشید دیگه به اختلاف بیفته، اکثریت چه گفتن اقلیت چه گفتن، نه دیگه. وقتی که رأی رو خودت نافذانه گرفتی پیغمبر، شما نیاز به فکر دیگران نداری یا رسول الله که بگیم مشورت کنی. اما از باب این است که سنت پسندیده در میان انسان ها باشد، و از باب این است که به یارانت و اصحابت یه شخصیتی بدی و مسئولیت رو دوشون بگذاری. اما وقتی که خودت تشخیص دادی فتوکل علی الله، بر توکل کن بر خداوند و کارتو انجام بده. حالا این خانم در مقام مشورت است الان که اینا رو بسنجه تا بعد تصمیمش بگیره. قالوا نحنو، این کارگزاران حکومت هم در نهایت ادب پاسخ دادن، نحن اولو قوتن، ما اولو یعنی صاحب، ما صاحبان قوت نیرو، ما جهت نظامی مشکلی نداریم، توان چند سال مبارزه با دشمن را هم داریم، اولو قوتن و اولو بأس شدید، بأس یعنی خشونت یعنی صلابت، ما دارای صلابت و جدیت بسیار بالایی هم هستیم، خیلی قوی و قدرتمندیم، از هیچ دشمنی هم نمیترسیم، یعنی سرکار خانم ملکه جناب سلطان، ما آماده رزم و مقابله با دشمنیم، از وجب وجب خاکمون دفاع میکنیم، اگر میبینی نویسنده نامه پستش جهانگشاییش میخواد کشور ما بگیره، ما محکم میستادیم باش میجنگیم، هیچ غمی هم نداریم، اولو قوتن و اولو بأس شدید، با تمام نیرو میجنگیم و مقابل او میایستیم. اما ول امرو الیک، اما نظر نظر مبارک جناب عالی است، فنظری مازا تعمری، تا چه میفرمایید؟ دو استفاده از این میشه، یعنی دو تا تفسیر در آیه شریفه. یک این که اول همین که میبینید اینها شخصیت های نظامی هستن، گفتن که ما دارای قوت و شدتیم، آماده جنگیم، یعنی اینها از چی دم زدند؟ از جنگ دم زدند، گفتن نه ما میجنگیم با این صاحب نامه، یکی بوده که تعرض به شما کرده است؟ این کدام نمیدانم از خدمتون متجاوزی بود است که این نامه رو نوشته است و خاطر اون بارک آزرده کرده است؟ ما باش می جنگیم، مقابله می کنیم، چنین و چنان. این یک. اما احتمال دوم اینجا داره که این احتمال دوم مناسب داره و اون اینه که اینها در از ادب بعدی کارشون معلوم میشه. اینا گفتن جناب ملکه با ما جلسه تشکیل دادید و نظرخواهی فرمودید، اما باید عرض کنیم که نحنو اولو قوت و اولو بأس شدید، ما طبقه مشاوران نظامی شما هستیم، ما در ابعاد این چنینی با شما مشورت میدیم، ما اولو قوه، ما نیروهای نمیگی قوای ثلاثه، ما قوای شما هستیم، نیروهای شما هستیم و در کار خودمون هم قوییم، بأس شدید داریم. اصلا عرض کردم روزی خدمتون جند سپاه رو به جند میگن چون باید درش صلابت باشه. نظامی بدون خشونت، نه اون خشونت منفی، یعنی بدون استحکام و قدرت نظامی نیست. نظامی باید اون جدیت و صلابت درش باشه. مثلا میبینید غرور ایجاد میشه در دنیا در نظامی ها، حالا یا غرور صادق یا غرور کاذب، اون حالت ایجاد میشه. اینها گفتن که ما صاحبان قدرت و ما نظامیگرهای شما هستیم، سرکار ملک بقیه امور با ما نیست، شأن ما نیست که تو این مسائل دخالت کنیم، ما کارمون اگر بگی بجنگ می جنگیم، اگر بگی نجنگ نمی جنگیم، ما آمادگی در حد خودمون داریم، اما در مسائل دیگر ما دخالت نمی کنیم. ولامرو الیک، شما نظر بدید خودتون در این جهات که مساله چیست، نامه رو چی دیدید، نیت این طرف چیست و چگونه باید با اون برخورد کرد. خیلی درس ادب آموزی این جمله‌ای که اینجا من سهم می‌کنم. ببینید عزیزان، رحم الله امرا ان عرف فقد رح ولم يتعد طوره، امیر المؤمنین فرمود خدا رحمت کند اون انسانی که قدر خودش رو بدونه، یعنی بدونه چی بلده چی بلد نیست و چه کاره است و پاشو از حریم خودش و گلیم خودش دراستر نکنه. اینا چنین افرادی بودند. یکی از مشکلاتی که گاه میبینیم ماها گرفتارونیم اینه که ما اون محدوده خودمون رو رعایت نمی کنیم. یعنی بنده که هیچ تخصصی تو امور نظامی ندارم شروع میکنم مثلا نظر نظامی کردن که اگر این چنین میشد نمیدونم در فلان جنگ اینطور میشد، این استراتژی نظامی اینجا اونچنانی بود، در جهت سوق‌الجشی ما بود فلان میکردیم، ما تاکتیک شروع میکنیم چیزایی میگیم، اینها رو حالا از یه جایی یاد گرفتیم مثلا داریم میگیم. نه شأن بنده است، من نه نظامی، من نه دانفوس دیدم، نمیدونم نه دانشکده نظام رفتم، نه من رسته فلان دیدم، ابدا من چی میتونم بگم در این مثال، به ما ربطی ندارم. اون کسانی که عمرشون رو در نظام گذراندن، در امور سپاهیگری و ارتش، اینها که کارشناسان امر ندارن، اینها صاحب نظرن در اینجا. استعینوا فی الصناعات لا اهلها، در هر صنعتی بود از کی سوال کرد؟ از اهلش، از خبره اون میدان. این گاهی به مزاح گفته میشه اما جدیست دوستان عزیز. این رو خیلی باید رعایت کرد، انسان تو اون چیز و کاری که شأنش نیست پا نگذاره و الا خودش خراب میکند. این گاهی میبینید در یه مجلسی حتی مجالس خودمانی گاه مثلا میبینید کسی یه مسئله سوال میکنه، میگه من دیشب نمیدونم وقتی وضو گرفتم اینطوری شد، بعد دیدم اینجای دستم مثلا تره خشک یا چطوره، بعد کسی میگه آقا وضو باطل و وضو بی خود بوده، اون یکی دیگه میگه نه آقا چی گفته، نه وضوش درسته کامل، اون یکی دیگه میگه نصفش درسته از وضوش نصفش درست نیست اصلا اونجا بود ادامه بده، اون یکی دیگه میگه اصلا نمازش مثلا چطوره، اون دیگه میگه اصلا نماز صبح قبلش هم خراب بوده مثلا. میبینید شما در یه مسئله فرع فقهی که مطرح میشه تو مجلس اگر 20 نفرن 25 تا نظریه عرضه میشه مثلا فرض. این یعنی چی؟ یعنی همه ما فقیهیم، هیچ کدومشون هم چیزی از فقه نمیدونن، هم وظایف خودشون بلد نیست. این خیلی بده تو همه زمینه ها فرقی نمی کنه. یا کسی میگه آقا ما از دیشب این قسمت چپ همچین زیر این قفسه سینمون آخری همچین درد میکنه، این یا این خدا رحمت کنه برای ما بزرگ ما میگفتن این تو وقتا قلنج، کلمه قلنج رو که قدیمی ها خدا رحمت چون کنه میگفتن، این همون کلن بود، اون انتهای روده، اون کلن کلیف که میشه قلنجه این بودی، آه نه این حرفا چه، این سینه پهلو شده کمه که اینجا بسته، کمی شما این روغن زرچوبو نمیدونم چی بزنید زفتی بندازید این انشالله خوب میشه، اون یکی دیگه میگه آقا نه دیشب چی خوردیم، این مربوط به غذای شبتونه. بعد میبینید توی مجلس 20 طبیب پیدا شد، همه شروع کردن به فتوا دادن و به رأی دادن و تبابت کردن و نمیدونم گلباغ زبان بخورید و ختمی خبازی بخورید و بعد شروع میشه این آرا و این نظریات مجتهدانه و طبیبانه و همینطور در مسائل دیگه. این خوب نیست عزیزا، چقدر خوب است که انسان شهامت این داشته باشد که در حد اطلاعات خودش صحبت، در حد تخصص خودش صحبت کنه، پاشو از ماورای تخصصش اون طرف در نکسر بکرد، در این مسئله رجوع به غیر شد. من نمیدانم با کمال شهامت، با کمال شهامت در احوالات شیخ انصاری هست، شیخ بزرگ، شیخ مرتضای انصاری و خیلی از بزرگان، که اینها تعمد داشتن اگر کسی سوال میکرد چیزی رو و نمیدانستن با صدای بلند بگن نمیدانم، نه اینکه آهسته بگن حالا باشه مطالعه کنیم بررسی میکنیم تا بعد ببین، نه با شهامت بگن نمیدانم، فرصت باشه نگاه میکنیم اگر جوابی یافتیم به شما خواهیم گفت. این خیلی بزرگیست، خیلی شخصیته. اینو توجه بفرمایید، سعی کنیم خودمون تمرین کنیم واقعا در چیزهایی که نمیدانیم پامون رو نگذاریم بین یا بین الله، در حد اطلاعات خودمون سخن بگیم، نه موجب تخریب شخصیت خودمون نه موجب گمراهی دیگران شدیم. اینها همین طور بودن، گفتن نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، اما ول امر الیک فانظری ماذا تأمرین، این مطلب گفته شد. حالا اینها پس در نهایت ادب کارگزاران حکومت، این نظامی ها، این مستشاران ملکه آمادگی خودشون رو اعلام کردن. باید ببینیم رأی ملکه چه بود، آیا جناب ملکه سبا هم اینجا با این نامه چه موضعی گرفته است، میخواد مقابله کنه، شدت کنه، پذیرفته، چه میکند؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله. جمله ای رو میگوید خداوند سبحان، حکایت از 3000 اندیشان که شما الان دارید روز و شب این جمله رو دارید میبینید، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، میبینید تمام تاسیسات زیربنایی کشور عراق افسدوها به باد رفته است. میبینید 50 سال دیگه باید 700 میلیارد دلار هزینه بازسازی عراق میشه، 700 میلیارد دلار. مدعی ان که 50 میلیارد دلار خرج کوبیدنش کردن، تخریبش کردن، حالا 700 میلیارد دلار، 50 میلیارد دلار پول دادن خرج کردن خودشون خراب کنن، حالا 50 میلیارد پول خراب کردنشون رو و 700 میلیارد پول آباد کردنشو یه جا برمی‌دارن. خوب دیگه 50 میلیارد بدن، بعد 750 میلیارد بردارن از یک کشور مسلمان و از خون و جان مسلمانان بمکن. ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها. شرح زیبایی دارد که انشاءالله میگذاریم فردا محضر مبارک عزیزان، ادامه مطالب رو با حول قوه الهی بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهای ما با لطائف و ظرائف کلامش بیش از بیش آشنا و منور و روشن بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطفت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه. نوعاً این روزهای بعد از اربعین که میشه دیگه زمزمه زمزمه بازگشت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به مدینه النبی و واقعا همون رویه سنتی قدما خیلی به جاست. منم بگذارید امروز همون دو جمله رو بگم و انشاءالله استفاده وافی از مصیبت میبریم انشاءالله. شنیدید وقتی که نزدیک شدند آل الله به مدینه، صدا زدن وجود مقدس هست سجاد، فرمودن بشیر پدر تو طبع شعر داشت، آیا تو هم شاعری، تو هم شعر میگی؟ گفت که به رسول الله میگم بله. گفت پس برو تو خبر بده آمدن ما را به مدینه. وارد مدینه شد، میدانستن که فرستاده و سفیر قافله از شام بازگشته کربلاست، همه منتظر گرفتن خبر بودند. اما مردم رو دعوت کرد، الجامعه هم جامعه همه رو دعوت کرد، دروغ مسجد پیامبر و حرم نبوی. اونگاه لب باز کرد، اون دو بیت رو گفت که سوز سخن بشیر تا الان دل انسان رو می‌سوزاند، که یا اهل یسر بلا مقام لکم بها قتل الحسین فادمهی مدرارا. ای اهل مدینه چرا تو مدینه موندید؟ مدینه ای که حسین نداشته باشد ارزش زندگی ندارد. قتل الحسین، حسین ابن علی کشته شد برای این است که عشقهای من در حال باریدن است. قتل الحسین فادمویم. پس سوال میکنی حتما از من که حسین ابن علی چه حالی دارد و کجاست. اگر سوال میکنی در رأس و الجسم منه به کربلا و مزرس و رأس منه علی الغنات یدارها، اگر از جسم حسین سوال کنید میگویم در کربلا پامال سم اسبان، و اگر سر مبارک نازنین او سوال کنید 40 منزل بر فراز نیزه. صلی الله علیکم یا ابا عبدالله.